در بازدید از گمرک میرجابه گفت در 7 ماهه امسال 2,469,000 تن کالا به ارزش 867 میلیون دلار از طریق گمرکات استان به خارج از کشور صادر شده است. هاشی گفت این میزان صادرات از نظر ارزش رشد 12% و از نظر وزن رشد 27% نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. هاشی افزود عمده اقلام صادراتی از مرزهای استان شامل خرما، سیمان، گاز، مشتقات نفتی، آهنالات، انواع مسائل ساختمانی، تربار و مواد غذایی است. ناظر گمرکات سیستان و بلوچستان در ادامه افزود در این مدت 737 میلیون دلار کالای دیگر به وزن بیش از 1,357,000 تن از گمرکات استان واردات داشتیم که از لحاظ ارزش دلاری 57% و از لحاظ وزنی 41% نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
مثل یه لیوان چای تازه دم که خستگی یه روز کاری رو از تنت بیرون میکنه، مثل یه همنشینی دوستانه که حسابی سر کیف میاردت، مثل یه لبخند مهربون که به دلت میشینه. دلچسب همنشینی ما با شما در عصر اقتصاد.
یه عصر رویایی میخوام که با تو رو بروشم، دلم یه خورده وا بشه دوباره خنده روشم.
عصر اقتصاد شنبه تا چهارشنبه، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
گفتگوی روز، نگاهی بر موضوعات روز اقتصادی، آنچه در پیرامون ما اتفاق می افتد در گفتگوی روز.
متشکرم که همراه هستید با ما در عصر اقتصاد رادیو اقتصاد. ساعت شده 18:04. ما منتظر هستیم که ارتباطمون با مهمانمون در بخش گفتگوی روز برقرار بشه. پیشترش به شما عرض کنم که امروز داریم در خصوص کیفیت کار صحبت میکنیم، در واقع کیفیت زندگی کاری داریم صحبت میکنیم، اینکه چقدر ازش رضایت دارید. میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه پیام کوتاهمون، شماره 30,036,37 و یا شماره تلفن 22-65-25-25. منتظر شما این. در بخش گفتگوی روز جناب شهرام آدم نژاد، معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی همراه ما هستن. قربان، سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به عصر اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت عزیزتالی و شنوندگان محترم برنامه خوبتون.
ارادتمند. آقای آدم نژاد، ظاهرن بناست که به زودی برای فروش بلیت قطار، اتوبوس و هواپیما قوانین تازه‌ای داشته باشیم مرتبط با بیماری کرونا. میشه توضیح بدید در این خصوص؟
بله حتما. خب استحضار دارید که ما در حوزه همون نقل بانوشهری، هواپیمایی، راهن و اتوبوس ها خب بحث پروتکل های متعددی داشتیم، هم از زدتفونی کردن روزانه و تست، اینکه اگر کسی آزمایشی داده و تستش مثبته تا 14 روز بهش بلیت ندیم. بله. مصوبه‌ای که اخیراً به ما ابلاغ شد و قرار بر این شد که ما از اول آذر ماه به کسانی که متقاضی استفاده از خدمات حمل عمومی قطار، هواپیما و اتوبوس هستن، اگر بخوام بلیط تهیه کنن حتما باید واکسن زده باشن و اگر واکسن نزده باشن میتونن تست PCR منفی 72 ساعته رو اعلام بکنن. در این صورت بهشون بلیط حمل عمومی صادر میشه.
حتی برای اتوبوس؟
بله برای هم هر سه شون
تفاوتی نداره. و برای خودروهای شخصی چی؟ قرار تغییر ایجاد بشه سفرهای؟
نه، هنوز تو این موضوع برای حمل عمومی بود که در حوزه وظایف ما بود. آها. در حوزه شخصی همون بحث رنگ‌بندی استان‌ها و محصولاتی که تناسب به تناسب رنگ‌بندی استان‌ها وجود داره پابرجاست.
پس از آذر ماه مردم اگه بخوام بلیط اتوبوس بگیرم مثلا از تهران برن قم، باید یا PCR داشته باشن منفی؟
البته اول باید واکسن، یعنی واکسن باید حتما زده باشن. اگر واکسن نزده باشن خب باید تست منفی.
بعد دو دوز واکسن؟
بله دو دوزه. البته اگه یه تفسیری هم داره، باید دو دوز واکسن زده باشن. کسانی که یه واکسن زدن و دورهشون به آز اول آذر نرسیده هنوز دور دومشون، اونا هم توی سامانه دیده شده به اون اجازه تلتت میشه. لازمه که این نکته هم بگم که این مقررات مشمول جامعه هدف واکسیناسیون هست، یعنی برای زیر 12 سال شامل نمیشه.
بسیار خوب. و پرسش دیگری هم داشتم از حضورتون آقای آدم نژاد، مربوط به قیمت بلیط هواپیما. خب حتما مطلع هستید که شرکت هواپیمایی به صورت غیر قانونی قیمت بلیط ها رو افزایش دادن. جناب وزیر توی گفتگوی گفته بودن که این افزایش قیمت به خاطر محدودیت های کرونایی بوده، چون ظرفیت کمتری میتونستن بفروشن گرون کردن، که البته بازم غیر قانونی است، ولی به هر حال ظاهرا دیگه اون 60% ظرفیت و اینها منتفی شد. الان قیمت ها برمیگرده به سابق؟
ببینید در رابطه با قیمت هواپیما دو تا نکته رو بگم. پارسال از اول آبان ماه ما 60% رو اجرا کردیم در حوزه هوایی. در موضعی که این 60% ظرفیت کاهش پیدا کرد هیچ افزایش قیمتی ندادن. چهار ماه بعد افزایش سالیانه رو در این زمینه داشتن، یعنی ما به خاطر 60% افزایش قیمت نداشتیم. نکته اول،
یعنی آقای وزیر اشتباه کردن؟
نه، یعنی به هر صورت یکی از دلایلی که در سالیانم بوده ممکن اون باشه. نه اشتباه نکردن، توضیح دادم خدمت. یعنی روزی که گفتن اول آبان، اگه قرار بود که من اول آبان باید افزایش پیدا میکرد، اگه قرار بود،
یعنی برای جبران اون خسارت اون مورد اومدن این کارو کردن.
نه افزایش سالیانه بود. حالا این مواردی بود که در آیتم های قیمت گذاری. نکته دوم این که آقای وزیر دست دادن ما در شورای هواپیمایی که انقریب برگزار میکنیم، اونجا احتمالاً با توجه به اینکه به هر صورت ظرفیت هواپیما افزایش پیدا میکنه، مسافرین بیشتری میان، خب مطالبه عمومی برای این است که خب یه مقدار قیمت کاهش پیدا کنه. حتما در جهت کاهش اونجا تصمیم گیری خواهیم کرد.
یعنی افزایش قیمت سالیانه شون قانونی بوده
سال گذشته؟
نه، شما فهمیدین یه افزایش قیمت داشتن اون
سال گذشته. بله قانونی بوده.
نه امسال خب چند بار افزایش قیمت داشتن، اونو پس دلیلش چی بوده؟
نه ببینید، سوال شما این بود که به خاطر 60%، من عرضم این بود که به خاطر کاهش ظرفیت افزایش قیمت ندادیم ما.
نه عرضم این بود که در شرایط فعلی بلیط هواپیما داره گران فروشی میشه. آره. این گران فروشی غیر قانونی است. شما فرمودین این
گران فروشی غیر قانونیه.
خب شما فرمودین گران فروشی نیست، افزایش قیمت سالیانه است.
نه توضیح باید
داد. الان گران فروشی هست یا نیست؟
کدوم؟
الان گران فروشی دارن میکنن شرکت هواپیمایی یا نه؟ شرکت هواپیمایی آقا امسال
یک آبان، یک آبان ماه سال 1399 اجرای 60% ابلاغ شد.
خب
از یک آبان ماه ظرفیت‌ها 60% عرضه شد.
بله.
از یک آبان افزایش قیمتی در حوزه هوایی نداشتیم. چهار ماه بعد در افزایش قیمت سالیانه این کار اتفاق افتاد. افزایش قیمت سالیانه پارامترهای متعددی داره که در اون بازه براش صحبت شد.
درسته.
من صحبتم و توضیحم این بود که بابت اون افزایش کاهش ظرفیتی افزایش قیمتی نداشتیم.
خب
بله.
منم سوالم این بود از حضورتون آقای آدم نژاد که الان در حال حاضر برخی از شرکت هواپیمایی دارن بلیط رو گران فروشی میکنن.
گرانتر از چی؟ گرانتر از دامنه؟
از قیمتهای مصوبه خودتون. این فرمایش خود آقای وزیره ها، من از ایسنا دارم برای شما خبر رو میخونم.
ببینید ما به یک دامنه قیمتی در حوزه همون نقل هوایی دادیم.
خب
هر قیمتی بالاتر از اون دامنه فروخته بشه گران فروشی و حتما برخورد میشه.
خب برخورد نشده دیگه.
خب پس اگه شد نه استنباط دیگه شد این که حتما گران فروشی نبوده دیگه.
پس قیمت بلیت هواپیما الان قیمت منطقی است.
دون دامنه ببینید شما یک دون دامنه در اون دامنه ای که مصوبه دارد اگه در اون دامنه باشه مجازه، خارج از اون دامنه
آقای آدم جا تیر ماه امسال پروازهای داخلی بدون مصوبه و مجوز از شورای عالی هواپیمایی تا 30% افزایش قیمت داشته. شما مطلع نیستید از این موضوع؟
چرا دقیقه مطلع؟
خب پس
میشه مگه من خب این حوزه کاری منه؟
خب این 30% تیر ماه الان شما
این 30% داخل همون دامنه است.
قانونیه پس؟
بله بله قانونیه، کاملا قانونیه.
30% افزایش قیمت قانونی؟ بله. در پس یه افزایش قیمت سالانه دارید، یه افزایش قیمت در داخل دامنه دارید. نه دیگه، یه دونه سالانه گفتید آبان سال گذشته بوده، درسته؟
نه من چند بار این توضیح دادم دیگه که آبان کاهش ظرفیت داشتیم ولی افزایش نداریم.
خب چهار ماه بعد از اون گفتیم
چهار ماه، بله چهار ماه،
خب چهار ماه بعد از اون سالیانه داشتیم
کاهش. خب همون خوردادی که برای امسال میگید پارسال خوردار افزایش قیمت نبود.
آخه 30% خیلیه، 30% داخل دامنه اصلا یعنی چی؟ مگه میشه 30%؟
متاسفانه در حوزه هوایی ما با مواجه شدیم با مشکلات خیلی زیاد مالی. ببین به هر صورت بخش شرکت ها و ایرلاین هایی که در این زمینه فعالیت میکنن متاسفانه به خاطر بحث‌های ارز یکباره قطعات ما و تجهیزاتی که در این زمینه مستمزن داریم مصرف میکنیم، خب هزینه هاشون به شدت رفت بالا.
درسته.
نگهداری اینها و برای اینکه بتونن الان برخی از این دلایل شد که با تعداد زیادی از ناوگانمون رو نتونست استفاده کنیم.
عجب.
الان کل تعداد ناوگان که کشور داریم خب خیلی پایش بده کرده. یکی از دلایلش همین بود که تامین قطر رو نفرستیم. البته نمیخوام بگم 100% به خاطر بحثای مالی بود، ولی قسمت عمدهش به خاطر بحثای مالی در این زمینه بود. ما وابستگیمون در حوزه هوایی به ارز خب خیلی بالاست. تقریبا بخش عمده ای از وابستگی های بخش حمل در حوزه هوایی اتفاق میفته و نتیجتا به هر صورت البته برای عرض کردم ما هفته دیگه انشالله این بحث شورای عالی هواپیمای کشور اگه تشکیل بدیم حتما در جهت مطالبه عمومی سعی خواهیم کرد که یک تصمیم مناسب و خوبی رو بگیریم.
امیدوارم که این اتفاق بیفته. خیلی از شما ممنونم که وقت گذاشتید برای این گفتگو.
خواهش میکنم.
زنده باشید آقای شهرام آدم نژاد، معاون محترم وزیر راه و شهرسازی با ما گفتگو کرد. مردم عزیز به ما بگید در این برنامه از اقتصاد که آیا شما از زندگی کاریتون از کیفیتش راضی هستید یا خیر. 30,36,37,22,65,25,25
من مشاور هستم و بسیار از شغلم راضیم چون ارتباط مستقیم و چهره به چهره با مراجعان دارم و از اینکه میتونم باری از روی دوششون بردارم، مشکلی از نگرانی هاشون کمتر بکنم، طبیعتاً برای من بسیار خوشاینده. همین که اونها خوشحال به منزل برگردن، همین که دعای خیر اونها بدرقه راه من باشه، یقیناً برای من خیلی خوشاینده. شاید حقوق شغلی که میگیرم خیلی کمه، ولی شغلم با رشته دانشگاهیم هم کاملا سازگاره و این هم دلایل دیگه مبنی بر این که من از شغلم کاملا راضی هستم. تشکر میکنم. شبتون شیک. موسیقی
پوریا طالب‌زاده برامون نوشته که رضایت شغلی یعنی ارزیابی یک نفر از شرایط شغلی خیش که شامل ادراک او از ویژگی‌های شغلی، محیط کار و نیز تجربه‌های عاطفی در محل کار است. بهتر است رضایت شغلی را به عنوان مجموعی از نگرش‌های متعدد فرد به وجوه مختلف شغل خود و نه صرفاً یک نگرش نسبت به کلیت شغل در نظر بگیریم. متشکرم.
انشاءالله که بتونیم با بهره‌مندی از رادیو اقتصاد مطالبی که لازم هست تو بحث اقتصاد اجتماعی، اقتصاد خانوادگی، اقتصاد فردی حتی یاد بگیریم و در زندگیمون پیاده کنیم. من از نظر کاری خب بازنشسته نیروهای مسلح هستم و راضی هستم، اما بعد از بازنشستگی اینطور نبود که فعالیت نداشته باشم. فعالیت جدید رو آغاز کردم و در بخش خصوصی، بخش خدماتی فعالیت میکنم و الحمدلله خیلی هم راضی هستم. هم سرم گرمه، همین که میتونم خدماتی رو مردم عزیز بدم و هم تعدادی در پیش من میتونن رزق و روزی حلالی برای زن و بچه‌شون ببرن. از این جهت من بسیار خوشحالم و اقتصاد کاری من رو راضی میکنه. با تشکر از شاهرود.
متشکرم. همچنان لطفا با ما تماس بگیرید 22652525 و یا پیام کوتاه ارسال کنید 303637. بفرمایید که از زندگی کاریتون آیا رضایت دارید، از کیفیتش راضی هستین. منتظرتونیم.
من الان بازنشسته هستم، یعنی با این حال سرخر تلاش میکنم. حالا درست فعالیت من این جنبه مالی نداره، درآمد مالی نداره، ولی خب پس بودم به اتباع دارم با صدت بیما روزانه میکنم، کتاب منم، کاری مشاوره میکنم، مشاورم رایگانه. قبلا هم بر شغلم راضی بودم، شغلم تعلیم و تربیت و مشاورت و آموزش براش شکر خدا، یعنی رو افکار مثلا نوجوانان جوان کار میکردم. الحمد خیلی هم هدایت شدن، الحمدلله رفتن مقامات، رسیدم به درجاتی از حد درجات علمی که درجات شغلی، شکر خدا. الحمدلله برای هر کی که داره تماس میگیره کمک میکنه و فرادی جهر که دستم بر میاد کمک کنن، اونم نیتم رضای خدا، فقط رضای، نه اینکه تعریف هم بکنن یا مثلا فلاس امتیاز بدن، اصلا این چیزی نیست.
ساعت شد 18:19.
چهره ها چهره به چهره میشینیم روبروی هم،
به قول معروف سینما منو فراخوان.
گروه موسیقی که راه انداختیم با چند تا از دوستان، یه بخشیش برای من جذابیتش این بود چرخه اقتصادی که ایجاد میکنه، اونام ازش در واقع نفع ببرن.
به اسم مدرسه عالی تلویزیون اونجا قبول شدم.
همون داستانی نتازه که با آقای داریش فرهنگ در سالار مولوی کار کردم، اولین درآمدم اونجا بود.
یه همنشینی عصرگاهی با چهره ها.
در بخش چهره ها امشب مهمانی داریم که مطمئنم شما خیلی دوستشون دارید، کلی با صداشون خاطره دارید. خواننده‌ای هستن درجه یک، متولد سال 1340. از آثارشون میتونم شیرین و فرهاد، معرکه، اتاق ساکت، کلی قطعات خاطره انگیز رو نام ببرم. جناب مشتبه کبیری با ما هستن. سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به عصر اقتصاد رادیو اقتصاد.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای امیدی و همکاران محترمتون. انشالله که ایام به کامتون باشه. من در خدمتتونم عزیز.
ارادتمند. آقای کبیری، پیش از هر چیزی حالتون چطوره؟
خوبم الحمدلله. از لحاظ سلامتی که خدا رو شکر میکنم با شرایطی که تو این دو سال اتفاق افتاده برای همه مردم دنیا، به خصوص مردم ایران، به حال قول خودمون جون سالم به در بردیم به خاطر رعایت هامون.
خدا رو شکر، خدا رو شکر. و مشتبه کبیری، من یادم میاد در یه دوره‌ای همیشه توی صدر خبرهای فرهنگی هنری و دنیای خوانندگی بودید، اما انگار از یه زمانی بعد، نمیدونم، فکر کنم خودتون تصمیم گرفتید که کمتر حاشیه داشته باشین. دلیلش چی بوده آقای کبیری؟
عرض کنم خدمتتون از چه سالهای منظورتونه؟
این سالهای اخیر دیگه.
تو این سالهای اخیر که حالا تو این یکی دو سالی که به حال درگیر این کرونا مردم شدن من همچنان کار انجام کارهای فعالیت هنریمو دارم انجام میدم. تو همون سالها بود که کارش قبل از این قضایا و بعد داخل خود اتفاقاتی که توی کرونا افتاد تو سالهای 99 و 1400، به هر حال ما تلاش خودمونه کردیم، موسیقی های خیلی خوب و فاخر به اتفاق دوستان تهیه کردیم که کارهایی مثل شیرین و فرهاد و خیلی کارهای دیگر رو تقدیم، مثل پاییز
آلبوم هم داشتین آقای کبیری یا این که تکرک
داشتم. من بعد از آلبوم اتاق ساکت واقعیت به خاطر شرایط دانلود و اتفاقات دیگه به قول
معروف
بحث آلبوم بحث کپی رایت، واقعا ما درگیر این قضیه شدیم و دیدیم که جای خاصی نیست که بخواد آدم آلبوم دوباره تهیه کنه با هزینه بسیار سنگینش، و تصمیم گرفتیم که فقط به صورت تکترک کار بکنیم و کار به مردم خوبمون ارائه بدیم.
و کلن فکر کنم خیلی اهل فضای مجازی اونه نیستید شما، درسته؟
فضای مجازی از لحاظ اتفاقاتش حالا اون جای خود، ولی نه منم مرور میکنم فضای مجازی رو، حتی کارهامو در فضای مجازی قرار میدم، چون مردم و به قول خودمون طرفدارامون خیلی مصر به این هستن که واقعیت ما کارها رو ادامه بدیم. به حال این صدا صدایی که مردم دوستش دارم و منم نمیخوام به همین خیلی در زمان کوتاه مدتی اتفاق بیفته که بگم حالا بحث کمکاریه یا بحث این که کار نمیده.
خب خدا رو شکر، خدا رو شکر که کار همچنان به راهه و ما میتونیم صدای مشتاق کبیری رو در آثار تازه هم بشنویم. آقای کبیری چی شد که خواننده شدید؟
والا من سابقه موسیقی تو سالهای قبل از رسمی بودن خودم تو بحث خوانندگی خب ادامه داشت و از سالهای 70، ولی بیشتر جنبه آموزشی داشت تو زمینه های پیانو و آهنگسازی و کیبورد من کار میکردم با هنرجوهای خاص خودم.
یعنی تدریس میکردین؟
بله تدریس و هنرجوهای زیادی هم بودم، صرف این که از افتخارم این بود که از شاگردان آیه مرحوم استاد محمد نوری هم بودم و باعث افتخارم بود و
روحشون
شاد واقعا. و کار سولفج و صدا رو اونجا من آواز رو اونجا ادامه دادم که الحمدلله استاد من خیلی لطف داشت.
و اولین شغلی که شما در زندگیتون داشتین مرتبط با موسیقی بوده یا اینکه نه متفاوت بوده؟
نه من اولین شغلی که به صورت رسمی بودم، من کارشناس و کارمند فنی شرکت مرکزی تویتا بودم، ایتویا.
آها.
چون شغل فنی رو واقعا خیلی خودم دوست داشتم، به صرف این که هم شغل فنی داشتم و با اساس کل نمایندهای کشور بودم،
درسته،
به نوعی همون فضای موسیقی من باز داشتم، چون ما خیلی با موسیقی عجیب بودم.
بعد کی این کار فنی رو رها کردین دیگه؟
تو سالهای تقریبا سال 77 بود که من یواش یواش موسیقی رو خیلی جدیتر بهش پی بردم و از سال 80 دیگه یواش یواش خوانندگی رو وارد عرصه کاری خودم انجام دادم.
یعنی حس کردید همزمان با هم دیگه نمیشه، هم خوانندگی کرد هم
واقعا سخته. حتی هنرجوهای خودم هم واقعا دیگه نمیرسیدم و صدای اونا هم در اومد، ولی به نقده خب میدونین که نمیشه با یه دفعه دونه بلند کرد.
آقای کبیری کلن در زندگی اهل سرمایه گذاری و پسنداز هستید؟
هستم، ولی خودتون میدونید شرایط اقتصادی ما توی مملکت اون به اصطلاح حالت ثابتی رو نداره و ما یه مشکل بزرگی تو بحث اقتصادی داریم که به حال همه درگیرش هستیم، اون ثبات اقتصادیه.
اون سالهای قدیم چی؟ به هر حال جوان بودید، حقوق بگیر هم بودید، با توجه این گفتین کارمند فنی شرکت خاصی هم بودید، اون موقع چی کار میکردین پولا رو آقا بیشتر؟
حقوقا رو خب تو اون زمان ها من به حال مجرد بودم تا یه زمانی، ولی بیشتر شرایطم رو برای زندگی آینده داشتم مهیا کردم.
باریکلا، یعنی مثلا خونه و حالا
موارد. بله
چقدر پس باید بگیم اهل سرمایه‌گذاری پس انداز هستید دیگه با این آینده نگری که در اون زمان داشتید.
ولی خب میگم بحث صحبات ما الان در حال حاضر روی شرایط زندگی
بله سخت شده فعلا.
بسیار سخت و بسیار متفاوت.
درسته. و هدف بزرگ مشتبه کبیری در عرصه هنر چیست؟
والا من آرزو دارم که خودم رو بگم یا از قول هنرمندا بگم.
خودتون هدف شخصی خودتون؟
نه خواهش میکنم، من آرزوم اینه که بتونم تو این عرصه واقعا همچنان پیش برم و اتفاقات خوبی رو به وجود بیارم، در این حال بتونم از جوانان عزیز حمایت خاصی بکنم تو زمین صدا که واقعا شاید اون سرمایه کافی رو نداشته باشن تو این زمینه، ولی بتونم کمکی بهشون بکنم، حمایتی بکنم این عزیزان رو در ساختار این قضیه و انشاءالله بتونن در آینده نزدیک وارد عرصه جایگاه موسیقی کشور
بشن. امیدوارم به این هدف زیبا حتما برسید. آقای مشتبه کبیری ازتون بسیار سپاسگزارم.
قربونتون برم. لطفه.
زنده باشید. ما شیرین و فرهاد رو تقدیم میکنیم در پایان این گفتگو به مردم عزیز. ارادتمند. خدا نگهدارتون.
برو وقتی که دیدم هوا بارون بود، دل آشفته من با تو چه آروم بود، زیر بارون هوا با تو چه مطلوب شد، هوا بد بود ولی با تو چقدر خوب شد، دل برا دل برا یار دل آرام توی، عاشقا عاشقا شیرین تر از جان توی، دل برا دل برا عشق وفادار منم، عاشقا عاشقا دل بر جانا تو بیر. تو حس عاشقی حال خوشی داد به من، تو که شیرینم شدی من فرهاد پیش زن، توی یک آن من و تو چجور ما شده ایم، چفت هم گویی یا فارغ دنیا شده ایم، دل برا دل برا یار دل آرام توی، عاشقا عاشقا شیرین تر از جان توی، دل برا دل برا عشق وفادار منم، عاشقا عاشقا دل بر جانان تو بیر.
سهراب سپهری میگه چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید. بشورید دیگه چشماتونو، حتی تو مقوله کاری. در واقع ماجرا اینه که بخشی از کیفیت زندگی کاری ما به نوع نگاه ما بستگی داره، بستگی داره به این که ما به کارمون به عنوان یک عشق نگاه میکنیم یا به چشم محلی برای رفع نیاز مالی، چون این دو نگاه زمین تا آسمون با هم دیگه متفاوتن. اگه عشق باشه و از علاقه مندیات نشأت بگیره، حتما از کار و محیط کارت خوب لذت میبری. اما اگه صرفا به نیت و برای لنگ نموندن قسطای هر ماه و گذروندن زندگی و داشتن یه آب باریکه داری کارتو تحمل میکنی، باید یه فکری به حال خودت بکنی.